ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران 14 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. هشتگ مهسا امینی در توییتر از مرز 100 میلیون گذشت. و همزمان با تداوم اعتراض‌ها در ایران 4 وکیل دادگستری هم بازداشت شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگوید در پی اعتراض‌های گسترده در ایران و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دست کم 14 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بر پایه این گزارش 9 نفر از روزنامه‌نگاران و عکاسان در تهران، 2 نفر در بوکان، 2 نفر در سقز و 1 نفر هم در قزوین بازداشت شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته با صدور بیانیه از مقامات ایران خواسته بود تا به بازداشت این فعالان رسانه‌ای پایان دهد و امکان دسترسی آزادانه به اینترنت را برای شهروندان فراهم کند. در همین حال سعید دهقان وکیل دادگستری هم روز دوشنبه از بازداشت 4 وکیل همزمان با تداوم اعتراضات مردمی در ایران خبر داد. آقای دهقان در توییتی از مهسا، غلام علیزاده، بابک پاکنیا، سعید جلیلیان و میلاد پناهی پور به عنوان 4 وکیلی نام برد که در روزهای اخیر بازداشت شدند. او با بیان اینکه بازداشت این وکلا یعنی وکالت معترضان ممنوع، افزوده است که جمهوری اسلامی حاکمیت قانون را هرگز نفهمیده و تظاهر به قانونگرایی را هم کنار گذاشته تا به گفته او کاملا مثل یک گروه تبهکار عمل کند. شمار هشتگ مهسا امینی در شبکه‌های اجتماعی توییتر که در بیش از یک هفته گذشته ترند بود، روز دوشنبه به مرز 100 میلیون توییت و ری توییت رسید. در این روزها هشتگ‌های دیگری هم علاوه بر هشتگ فارسی مهسا امینی به زبان انگلیسی مورد استفاده کاربران قرار گرفته که سبب شده در برخی روزها ترند جهانی شود و تأثیر گسترده‌ای هم بر اطلاع رسانی در سطح بین‌المللی بگذارد. ترند شدن و ترند ماندن هشتگ مهسا امینی و عبور شماره آن از رکورد کاملاً بی سابقه 100 میلیون در حالی است که در روزهای اخیر فعالان سایبری وابسته به حکومت ایران به طور گسترده تلاش کردند که هشتگ‌های مشابه اما جعلی را منتشر کنند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد این کشور سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران احضار کرده است. شورای اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات جاری در این کشور را فوراً متوقف و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را تضمین کند. احتمال تحریم جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در حالی است که پیشتر آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام دیگر را به دلیل اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات تحریم کرده بود. در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدامات کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی متهم کرده است. در همین زمینه ارزیابی سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد را جویا شدم.
معمولا در داخل سازمان ملل متحد هر پاییز که همه کشورها میان سخنرانی میکنن، خیلی از کشورها نظرات خودشون رو راجع به جریانات مربوط به کشورهای دیگه مطرح میکنن و البته قسمت عمده ای از این صحبت ها هم انتقاد از شرایط حقوق بشر در داخل کشورهای دیگه است و معمولا اکشن عمل این کشورهایی که مورد انتقاد قرار میگیرن همین استدلالی است که الان ایران میکنه. این نظر قابل قبول نبوده و نیست، برای اینکه این جور اظهار نظرها به هیچ عنوان دخالت در امور داخلی کشورها محسوب نمیشه. کشورها طبیعی است که نه تنها حق دارن بلکه حتی وظیفه دارن که در مورد مسائلی که مربوط به رعایت حقوق بشر میشه در کشورهای مختلف اظهار نظر بکنن و این رو نباید به حساب دخالت در امور داخلی گذاشت. حالا این مطلبی که الان مطرح شده، یعنی اینکه پاره ای از کشورها کارشون محدود به اظهار نظر در داخل کشور خودشون یا در مجمع عمومی سازمان ملل نکردن بلکه حتی قدم رو بیشتر برداشتن و مثلا سفیر ایران رو احضار میکنن که در صورت محکمتر و مستقیمتر بهش نظر خودشونو بدن. به نظر من اینو نمیشه هنوز دخالت در امور داخلی کشور دونست، برای اینکه این اصطلاح دخالت در امور داخلی کشورها با اون مفهومی که در منشور سازمان ملل متحد هست اصلا همخوانی نداره. در اونجا قصد منشور این نبوده که کشورهای دیگه هیچ در هیچ زمینه ای نمیتونن اظهار نظر بکنن راجع به اتفاقاتی که داخل یک کشور داره میفته، و طبیعی است که وقتی مسائلی با این گستردگی داره در ایران الان اتفاق میفته و عکس و فیلم و صحبتش رو همه جا دارن پخش میکنن، کشورهای دیگه به هر حال عکس‌العملشون بدن و نظر خودشون رو به اطلاع ایران برسونن.
آقای محمودی، به غیر از اتهامی که الان جمهوری اسلامی درباره آنچه دخالت در امور داخلی خودش از سوی کشورهای غربی مطرح کرده، یک اتهام دیگری رو هم در خصوص تصمیم تازه آمریکا در برداشتن برخی تحریم‌ها در حوزه اینترنت در ارتباط با تحولات داخلی ایران مطرح کرده و اون هم نقض حاکمیت ملی خودش هست. چقدر این ادعای جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌گنجد؟
به نظر من یه ذره عجیب این اصطلاح نظر حقوقی، به خاطر اینکه طبیعی است که ایران تمام تلاشش رو در سال‌های اخیر کرده که آمریکا تحریم‌هاش رو برداره و الان در واقع همون به صورت محدود امریکا این کار رو در یه زمینه خاصی کرده، ولی چون این برداشتن تحریم در عمل موجب این شده که یه شرکت خصوصی در امریکا امکان اینو داشته باشه که بتونه سرویس های اینترنتی مثلا به داخل ایران فراهم بکنه و بده، از این نظر دولت ایران این رو دخالت در امور داخلی خودش میدونه. این برمیگرده به این مسئله، این که آیا علل اصول با توجه به شرایط تکنیکی که الان امکانات تکنیکی وجود داره، اینکه یک کشوری که در واقع ماهواره‌ای داره و از این ماهواره یا برنامه پخش میکنه یا امکانات اینترنتی فراهم میکنه که هدفش کشور خودش نیست بلکه کشور ثالثه، مثلا امریکا به یه شرکت امریکایی اجازه میده که از ماهواره‌های خودش برای کمک مثلا به تظاهرات در داخل ایران استفاده کنه، آیا اینو میشه دخالت در امور داخلی ایران دونست؟ به نظر من نه، اینم اینطور نیست. با اون مفهومی که در حقوق بین‌الملل ما از دخالت در امور داخلی داریم همخوانی نداره. بنابراین منظور ایران ظاهرا از این اظهارات این است که هیچ نوع حرف و عملی از سایر کشورها در مورد نحوه برخورد نیروهای دولتی ایران با تظاهراتی که در داخل ایران میشه نباید بشه و هر نوع برخوردی از سایر کشورها بشه یا اکثر عملی نشون داده بشه میتونه از نظر ایران یک دخالت در امور داخلی باشه که به نظر من تعبیر صحیحی نیست.
آقای محمودی، در بحث حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل که دو نظام حقوقی متمایز هستند ولی در عین حال هر دو دغدغه حمایت از جان انسان‌ها و کرامت انسانی رو دارن، بر مبنای کدام یک از قوانین این دو نظام حقوقی میتوان جمهوری اسلامی رو به رعایت حقوق شهروندان در ارتباط با اعتراضات جاری ملزم کرد؟
با توجه به اینکه این مسئله داخلی است، ایران الان با کسی در جنگ نیست، بنابراین حقوق بشر دوستانه که مربوط به حفظ در واقع رعایت جان غیر نظامیان به طور خاص در هنگام جنگ شامل این موضوع نمیشه، بلکه حقوق بشر بین‌المللی اون جاریست و اون مفهومش این است که یک کشور ضمن اینکه حاکمیت مطلق داره که داخل کشور اداره کنه، از نیروهای نظامیش برای ایجاد نظم و ترتیب استفاده بکنه، ولی اینا در واقع حساب و کتاب داره. معنیش این نیست که از هر وسیله‌ای به هر ترتیبی میشه استفاده کرد و هر نوع اظهار نظری رو سرکوب کرد و با توجه به اون عرض میکنم تصاویر و فیلمایی که منتشر شده، نحوه برخورد با کسانی که میخوان اعتراض صحبتی بکنن فقط حتی چطور مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، به نظر من این میتونه مغایرت داشته باشه با مسئله وظایف دولت ایران در رعایت حقوق بشر نسبت به اتباع داخل ایرانی و تمام کسانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند، و اینجور مقابله با اونها هم میتونه نقض این وظایف باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما اوکراین از متحدان خود خواست بر مجازات روسیه و ایران اضافه کنند و تسلیحات بیشتری در اختیار ارتش این کشور قرار دهند. در این میان گزارش ها از ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه و حملات پهپادی به مواضعی در اوکراین به طور چشمگیر حکایت دارد. در همین زمینه بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش فرماندهی جبهه جنوب اوکراین، بامداد دوشنبه طی حمله مجدد به اودسا، یک پهپاد از نوع شاهد 136 ساقط شد و دو پهپاد به تأسیسات نظامی اصابت کرد که در پی آن آتش سوزی همراه با انفجار مهمات رخ داد، اما تلفات جانی در پی نداشت. از جمعه گذشته چندین حمله پهپادی به جنوب اوکراین انجام شده و نظامیان اوکراینی میگویند بیش از 10 پهپاد ساقط شده، عمدتاً شاهد 136 که با نام گرانگ دو توسط نیروهای روس استفاده می شود و دست کم یک مهاجر 6. به گفته کارشناسان نظامی و مقامات اوکراینی، تردیدی نیست این پهپادها ساخت ایران است و یا با فناوری ایران در روسیه تولید می شود. ولادیسلاو ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت نظامیان اوکراینی با سلاحی مواجه شدند که روسیه پیش از این در اختیار نداشته.
نباید تهدید این نوع سلاح را کم اهمیت بدانیم. دنبال راهی هستیم که همچون خود این پهپادها ارزان قیمت و دقیق باشد. توپ ضد هوایی، ممکن است موشک و مهمتر از همه تجهیزات جنگ الکترونیک. برای هر چالشی یک راه حل وجود دارد. مشخصا دستیابی به سلاح ایرانی راهگشای مشکلات ارتش روسیه نخواهد بود. روند جنگ را تغییر نمی‌دهد و فاجعه نیست.
در اعتراض به استفاده گسترده نیروهای روس از پهپادهای ایرانی در اوکراین، کیف سطح روابط دیپلماتیکش با تهران را کاهش داده و استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی را لغو کرد. در حالی که روزنامه کیهان صراحتاً فروش پهپادهای ایرانی به روسیه را تایید کرده، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شنبه بدون اینکه به موضوع پهپاد اشاره کند، تصمیم کیف را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت ایران اقدام متقابل خواهد کرد. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با ارسال پهپاد، حکومت ایران به دشمن کیف تبدیل شده.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، روابط کیف با تهران تخریب شد و با ارسال پهپاد، حکومت ایران آخرین میخ را به تابوت این روابط کوبید. حتی ممکن است این اقدام برای انتقام جویی از اوکراین که قصد داشت علیه ایران به دادگاه بین المللی شکایت کند باشد. به هر حال ایران در کنار روسیه دشمن اوکراین تلقی می شود که به نوعی منطقی است. ایران و روسیه در پی روابط راهبردی و ائتلاف امنیتی نظامی در مقابل غرب هستند و اوکراین مشخصاً در مسیری متضاد به سوی همگرایی هرچه بیشتر با غرب حرکت می‌کند.
همزمان با گام‌های دیپلماتیک در مقابل ایران که به گفته مسئولین ادامه خواهد یافت، اوکراین از کشورهای غربی خواست همکاری نظامی روسیه و ایران در این جنگ را بی‌پاسخ نگذارند. میخائیل پادلک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر غرب مصرانه عمل نکند، موسکو و تهران فکر خواهند کرد از پاسخگویی بابت جنایات خود معافند.
ایران دیسنو پردواف بسپیلوتنکی روسیسکی فدراسی
به واقع ایران انبوهی از پهپادهای خود را در اختیار روسیه گذاشته و نقش بسیار مخربی در این جنگ داشته، به ویژه که همراه با مسلح کردن روسیه مدعی بیطرفی و حتی میانجیگری است. انتظار داریم غرب به جای حرف زدن عمل کند، چرا که صرفاً در این صورت هیچ کشور دیگری حاضر نخواهد شد حامی نظامی روسیه شود. اگر روسیه متحدان بیشتری پیدا کند، این جنگ طولانی‌تر خواهد شد.
یک مقام ارشد اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفت اسرائیل اطلاعات پهپادهای ایرانی را در اختیار نظامیان اوکراینی قرار داده. همزمان پایگاه اکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی نوشت این اطلاعات کافی نیست. مقامات اسرائیلی در گفتگو با اکسیوس تایید کردند اوکراین از اسرائیل درخواست کرده اطلاعات درباره همکاری روسیه و ایران در این جنگ را با نظامیان اوکراینی به اشتراک بگذارد. بر اساس این گزارش، ماکسیم سوبخ، نماینده ویژه اوکراین در خاورمیانه، طی دیدار با دیپلمات‌های اسرائیلی گفت اوکراین خواستار برقراری کانال فعال برای تبادل اطلاعات و هماهنگی مواضع دو کشور و مخالف توافق با ایران است که به برداشتن تحریم‌ها و افزایش همکاری نظامی بین مسکو و تهران منجر شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا خواهید بود.
پنجره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره، گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره، به ما که خسته این بگه خونه یه بار کدوم وره، خونه یه بار کدوم وره، بار کدوم بره، خونه بار کدوم بره، خونه بار کدوم بره، خونه بار کدوم بره. شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، برگ درخت باقمون زبالی سپور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده، کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره، به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم بره، بهار کدوم بره، خونه بهار کدوم بره، خونه بهار کدوم بره، خونه بهار کدوم بره. تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه ما.
Okay. میکنی کار منو کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که
باشه تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست. جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
کتاب جریده فریده به کوشش زهره ترابی از سوی نشر اطراف منتشر شد. این کتاب گزیده ای از روزنامه شکوفه، دومین روزنامه زنان در ایران را در بر می گیرد که از سال 1330 هجری شمسی به مدت 4 سال و در 77 شماره به مدیر مسئولی مریم امید، فرزند آقا میرزا سید رضی رئیس الاطباء، پزشکی قشون ناصرالدین شاه به چاپ می رسید. مریم امید پس از ازدواجی ناموفق با یکی از شاهزادگان قاجار در 16 سالگی با قوام الحکما از روشنفکران زمان خود ازدواج کرد، مردی که به یکی از مشوقان اصلی او برای کارهای فرهنگی بود. امید 2 سال بعد از تعطیلی نخستین روزنامه زنان دانش به انتشار نشریه شکوفه پرداخت. کتاب جریده فریده به گزیده ای از این مطالب میپردازد و در این حال شمه ای از اوضاع و احوال زنان در آن دوران را بازنمایی میکند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
باش تا روز تو مخواه
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Papa. مثل روح یه گهواره، توی مرکز این پرگاه، منم دور تو آواره، چه شخمی میزنه دستت به این مرتع پوسیده، چه زخمی میزنه لبهات به این گردن بوسیده. ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده. ولم کن وسط عطرت، ولم کن وسط خنده، ولم کن وسط موهات که این دنیا به مو بنده.
امروز بشنو.
دل میبری تو عزیزم بندری بندری به دیدارم بیا که رفتنی
بر روی خط فردا.
با سلام و خسته نباشید، من میخواستم برای مهسا امینی پیام بدم. به خدا قسم، به خدا قسم، خامنه‌ای باید محاکمه بشه، آقای رئیسی باید محاکمه بشه، علم‌الهدی باید محاکمه بشه، به خدا قسم باید محاکمه بشن. چرا این دختر رو اینجور کشتن؟ این چه گشت ارشادیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه اسلامیه؟ به خدا قسم ای که اینا گذاشتن. چرا یه دختر جوون رو کشتن؟ اینا باید محاکمه بشن. صدا سیما باید محاکمه بشه، باید صدا سیما محاکمه بشه. ملت ایران،
آقا نگید گشت ارشاد، بگید گشت کشتار. این دختر مظلوم و بیگناه رو ببینید به چه صورت کشتن. ای لعنت بر مسببان.
صدای شما صدای فرداست.
خالی‌ام از عشق و خاموش
رادیو فرداست که همراه شماست. تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سر کنه یکی حاضر با غم جون بده به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ هم
همه سهمم از زندگی خاکمه همین خاک که اسم تو مرزش مگه میشه ایران فراموشه بدون تو تاریخ بی ارزشه واسه آسمونت خمه بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم واسه آسمونت خمه بی امونت برای جنونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری اومدم با غم و شادیات کنار اومدم با زیاد و کمت چه زنده چه مرده تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت تا زندم هوا تو نفس میکشم بذار قسمتم گرد و خاکت بشه من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه واسه آسمونت غمه بی امونت واسه آب و نونت وطن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قراری که من بی قرارم واسه آسمونت غمه بی امونت برای جنون تن بی قرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بی قرار